لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره اصالت و لزوم در عقد بود. شیخ انصاری رضوان الله علیه استدلال کرد به آیه اوفو بالعقود و توضیح کلام شیخ این بود که این آیه دلالت می کند بر حرمت تصرف در منطق لعنه، هر کسی اون چیزی که از جیبش خارج شد حرام است تصرف بکنه در اون. این حرمت تصرف عبارتون اخرای فسخه. یک اشکال و جوابی را هم دیروز ذکر کردیم، یه اشکال و جواب دیگر هم اینه: اگر کسی بگوید عقد بیع ملکیتی ایجاد میکنه تا قبل الفسخ و ملکیت بعد الفسخ مشکوکه، یعنی وقتی یه بیت و قبل تو میگن میدونیم مشتری تا قبل از فسخ تو گفتن مالک شده، اما اگر مشتری یا بایه یکیشون فسخ کردند معلوم نیست از این به بعد مشتری مالک باشه. شیخ انصاری در جواب این اشکال می‌فرماید که این اشکال حالا چه درست باشه چه نادرست باشه ربطی به بحث ما ندارد، چون بحث ما درباره لزوم عقده، نه اینکه بحث ما درباره ملکیت باشه. اینا فرمایشات شیخ. آیت الله خویی رضوان الله علیه دیروز عرض کردم دو تا اشکال به شیخ گرفته. اشکال اول ایشون اینه که فرماید نعم یرد و علا ما ذکره المصنف وجهان. اشکال میشه به شیخ انصاری به دو اشکال: الاول ان حرمت تصرف ان ماهی من الاحکام شرعیت المترتبت علی الملکیت فلا ربط لها بالعقد. اشکال اول اینه که فرموده شیخ انصاری از راه حرمت تصرف لزوم را استفاده کرده. حرمت تصرف از احکامیه که مترتب می شود بر ملکیت و ربطی به عقد ندارد. مقصود آیت الله خویی اینه که آیه شریفه می‌فرماید اوفو بالعقود، به عقد وفا کنید. حلیت یا حرمت تصرف از آثار ملکیت، یعنی مبیع چون به ملک مشتری در اومده اگر باید بخواد تصرف بکنه حرامه. و بحث ما همینجور که الانم خود شیخ فرمود درباره ملکیت نیست. بعد آیت الله خویی حالا این اشکال خودش را توضیح داده درباره التزامات، که التزامات یه وقت التزامات خارجیه هستند، یه مرتبه التزامات نفسانی هستند، یه وقت آدم التزام میده به این که من این لفظ فسختو را نگویم، یه وقت التزام میده به این که عملی خلاف مقتضای عقد انجام ندهم. حالا این را هم توضیح داده که این حالا ربطی بحث ما نداره. جواب این اشکال اینه که خود مرحوم شیخ در بحث احکام خیار این مسئله رو مطرح کرده که من علیه الخیار، کسی که خیار علیه اوست، در زمان خیار مالک هست و در این حال حرام است تصرفی بکند که منافات داشته باشه با حق خیار. فرض کنید اگر مشتری گوسفندی را خرید، اگر باید خیار حیوان داشته باشه، چون این اختلافی ها، مثلا سید مرتضی میگه که باید خیار حیوان داره، دیگران میگن نداره. حالا مثلا باید شرط کرد که باید گفت که منم خیار داشته باشم. اگر باید گفت من خیار داشته باشم، مشتری در زمان خیار مالک حیوان هست، میتونه شیرشو بخوره، اما حق نداره سر حیوان را ببره، به خاطر اینکه اگر سر حیوان را ببره این خلاف حق خیار بایه. بایه در زمان خیار میتونه حیوان را پس بگیره. الان با توجه به این مسئله که عرض کردم، مشتری مالک هست و حق تصرف ندارد، این شاهده اینه که حق تصرف از آثار ملکیت نیست. گاهی انسان مالک هست و حق تصرف ندارد، مثل همین موردی که عرض کردن. بعضی از تصرفات مترتبند بر ملک، نه همشون. شبیه این فتوای امام خمینی که فرموده، البته امام فرموده دیگران نگفتن، ولی همه باید اینا قبول داشته باشند. مثلا امام فرموید که کسی که یه زمینی رو داره، این حق نداره مثلا یه ساختمون 100 طبقه بسازه، اصلا حق نداره، مالک این جور چیزی نیست. خب اون ملکیت سابق که با عقد از بین رفت، مثلا خدای خویی میفرماید که اصلا عقد یعنی جا به جا شدن دو طرف یا دو تا نسبت. تا حالا این آقا مالک بود، از این به بعد اون آقا مالک، پس اون دیگه اصلا هیچ. خواهم خب با یه سابق که ملکیتی نداره، بعد چی بتونه؟ نخیر، ملکیت سابق که زائل شد. خب بله، بله. خب چی؟ نه نه، شاید اصلا من بگویم این خیار صرفا یک حکم شرعیه که جعل شده برای کمایی که اصلا شاید من و شما یه معامله میکردیم، یه خیار برای این آقا میگذاشتیم. نه چرا؟ ممکنه شارع بیاید بگوید من برای حاکم شرع، برای قاضی یه حق خیاری گذاشتم. میتونه دید؟ یعنی خیار یه حقیست که نه به خاطر ملکیت قبلی بلکه به خاطر جعل شرعی قرار داده شده. پس خلاصه اشکال این شد که حرمت تصرف از آثار ملکیت نیست. بعضی مواقع انسان مالک هست، در این حال نمیتونه تصرف بکنه، گاهی مالک نیست و نمیتونه تصرف بکنه. اگر زمینی که مثلا شما دارید، آیا میتونید مثلا توی این زمین شاه عمیق بکنید؟ آیا مثلا اگر توی این زمین نفت بود میتونید بگید مال منه؟ اگه گنجی پیدا شد میتونید بگید مال منه؟ اینجور مواقع میشه بگوییم شما در این حال که مالک زمینی، ولی اینجور تصرفات حرامه. کسی که نزدیک یه فرودگاه مثلا زمینی داره، حق نداره بگه من راضی نیستم هواپیما از بالای زمین من پرواز کنه. این حق رو نداره اصلا. این راجع به اشکال اوله. آی خوی اینجا که بحث ما درباره یه ذوالخیاره، به همین جهت میشون فرمود ملکیت سابقه، ایشون مرادشون همینه. آقای خویی میخواد بفرماید که ما باید ببینیم هر جا ملکیت هست جواز تصرفه، بایه که نمیتونه تصرف بکنه چون مالک نیست. آقای خویی اینو میفرماد. مرز میکنم این دوتا تلازم ندارن، تصرف و ملکیت و حرمت تصرف و عدم ملکیت اینجوری نیست. گاهی حرمت تصرف هست با اینکه مالکه، پس تلازمی بین اینا وجود نداره. به هر زمان چه تخصیصیه؟ یعنی کجا آمده بگوید که ملکیت هر مالکی میتواند تصرف کند الا در این مورد؟ کجا گفتیم؟ خواهم این فقط معنیش محدود کردن ملکیت، این معنیش اینه، نه تخصیص. اشکال دوم آیت الله خوی، اشکال دوم اینه که ثانیاً لو سلمنا کون التصرف ناقضا للعقد. اشکال دوم آیت الله خوی اینه، میفرماید که اگر تصرف نقض عقد باشد، ولی در ما نحن فیه دو تا نقض داریم. کسی که چیزی را میفروشه نباید فسخ تو را بگه. این فسخ تو خودش یه نوع نقضه. کسی که چیزی را فروخته نباید بگه فسخ تو، مگر اینکه خیار داشته باشه. اگر که فسخ تو را گفت بعدم اومد مال رو پس گرفت، اینم یه نقض دوم. ولی این نقض دوم دیگه حرام نیست، به خاطر اینکه شارع گفته بود معامله رو به هم نزن. وقتی معامله رو به هم زد و فسخ کرد، از این به بعد دیگه مال خودشه و هر تصرفی هم بکنه حلاله، این که دیگه حرام نیست. این مثل اینه که به کسی بگوین فلان معامله رو انجام نده، گناه داره، این معامله رو انجام داد، وقتی که انجام داد از این به بعد دیگه تصرفاتش همه حلاله. مثلا تو معامله دروغ گفت، گفت که اینو 100 تومن خریدم 200 تومن میفروشم، با اینکه 100 تومن نخریده بود. یه گناهی کرد، اما از این به بعد یه هرچی رو که گرفت یا تصرفی که اونا دیگه میشه حلال. یعنی دو تو گناه انجام نداده، یه گناهه. آیه میگوید وفا کنید یعنی نقض نکنید، فسخ تو رو نگید. حالا اگر کسی گفت وقتی که نقض کرد مال رو که از مشتری میگیره مال خودشه، تصرفات که میکنه این تصرفات میشود حلال. اینم اشکال دوم آیت الله خویی به مرحوم شیخ. جواب این اشکالم اینه که آیه شریفه که میفرماید اوفو بالعقود، این وفاء عملی را میگه نه وفاء قولی را. اگر یک کسی چیزی را فروخت به مردم، جنس را هم تحویل داد، اما به زبان ها همیشه میگه که این مال مال من دست فلانی، به زبان همیشه اینو میگه، اما کاری هم به او نداره، جنس را هم تحویل داده پس هم نمیگیره، آیا این نقض عقد کرده؟ قول بعد العقد بدون ترتیب آثار بر او، اون قول خودش یک نقض حساب نمیشه. بله، نه نه قصدم داشته باشه، نه قصدم داشته باشه. آیه که میفرماد اوفو وفاء عملی را داره میگوید یا وفاء قولی؟ نخیر نمیگیره هر دو. ارز گرم شاهدش اینه که شما نمیتونید مواردی که کسی یه قولی گفته خلافاً للعقد حتی قصد داشته باشه، اینا نمیتونید بگید حرمت تکلیفی دارند. یعنی یکی از محرمات، یکی از گناهان شرعی آیه اینه که هر کسی که یه چیزی را فروخت اگر خیار نداشته بگه فسختو، این گناه کرده؟ نه، همین. اگر که پس گناه نکرده پس یعنی اوفو اینه نمیگیره دیگه، منش همینه دیگه، باشه دیگه، همین دیگه. بلا اگه صاحب خیار باشه که 100% گناه نکرده، اگه خیار داره که هیچ گناهی نیست. عرض من این که موقعی که خیار نداره آیه میفرماید اوفو، اینم وفا نکرد و گفت فسختو، هیچ کار دیگه هم نکرده، فقط همین یه لفظ رو گفت، آیا گناهی کرده؟ یکی از گناهان گفتن فسختو که نیست. این شاهده اینه که آیه که می فرماد اوفو یعنی اوفو عملن، اوفو عملن یعنی جنس رو تحویل بده، ثمنش رو بگیر، به اینم دیگه دست نزن. اینه معنی آیه. چی؟ خیلی خوب، حرف منم همینه. اوفو بالعقود میگوید وفا بکن، وفایی که اثری داشته باشه. فسختو برای کسی که خیار ندارد اثر ندارد، پس ملاک اون اثر است. اون اثر اگر باشه وفایه، اون اثر نباشه وفا نیست، اون ملاکه نه این قول. عرض کردم شاهدش هم همین است. ببینید آیا آی خویی اینو میتونه بپذیره که دو تا گناه یا سه گناه در موردی که کسی فسخت و گفت تصرفی کرد اکلی انجام داد، اینه که قابل پذیرفتن نیست. به هر حال آیه چون میگوید وفاء عملی بکنید پس اون فسخت و نقض حساب نمیشود، نقض عبارت است از اون اخذ مال از ید مشتری، اینو میگن فسختو، یا اینو میگن نقض عقد، و اینه که حرامه. نه، اگر خیار داشته باشه و نقض بکنه، فسخ تو بگه، این نقض عقد هست، نه که نباشه، اما اون چیزیه که ایشون فرماید، این تخصیصه. آیه میفرماد اوفو بالعقود الا تو البیان بالخیار، اوفو بالعقود الا تو خیار شرط. همون کتابی که مال یعقوب ابن اسحاق کندیه، اون یکی از بحثاش همینه که آیا من به عقد وفا کنم یا به مضمون عقد. و بعد کندی اونجا همین این بحثو داره که یه بارم من اشاره کردم، امروزم خواستم یه جایی همینو بگم. آیه که میفرمایید اوفو بالعقود، اصلا این عقود، عقود لفظی نیست، این که به تو و قبل تو، این اوفو بالعقود یعنی به این التزاماتی که قراردادهای نانوشته اجتماعی هست. این معنای اوفو بالعقود یه معنیش این است کسی حق ندارد یه جایی مثلا درس بگه بی مطالعه. اوفو بالعقود معنیش اینه، کسی حق نداره بره یه جا منبر اما چیزی تحویل مردم ندهد. تا حالا تو هیچ کتابی و تو هیچ قراردادی جایی ننوشتند که هر وقت منبر میریم با یه چیز یاد مردم بدیم، این جایی نوشته نشده. اما عملا هممون این را به قول معروف ضمیر ناخودآگاه قبول داریم. اوفو بالعقود اینجور چیزا را میگه، اینا تو اون کتاب یعقوب ابن اسحاق. ولی خوالا اینا که تو این بحثا نمیشه مطرح کنیم. به هر حال بعد از اینها آیت الله خویی میفرماید که بعد تحقیق و هو ما ذکرناه و فی بحث المعاتات. تحقیق اینه که بگوییم این آیه شریفه به دلالت مطابقه دلالت می کند بر لزوم عقد. ایشون دو جای کتاب اینو بحث کرده، خیلی هم مفصله، حالا من خلاصه عرض می کنم فرمایش آیت الله خویی رو. آی خویی میفرماید که گاهی میگن یک امری مولدیست، گاهی میگوین ارشادیست، یعنی ارشادی در برابر مولوی. مثلا میگیم اطیع الله، امرش امر ارشادیه. یه وقت اینجوری میگن ارشادی، این ارشادی یعنی اون چیزی که عقل مستقلن به اون دلالت میکند. وقتی شارع هم بگه میشه تأکید عقل، اینو میگن ارشاد. اما یه ارشادی دیگرم داریم، گاهی میگن ارشادی در مقابل تکلیفی، نه ارشادی در مقابل مولدی. بعضی از احکام تکلیفی هست، واجب، حرام، مستحب، مکروه، اینجور احکام اینا تکلیفی هست. یه احکامی داریم ارشادیه، ارشادیه یعنی که واجب، نه نه وضعی، نه 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 وضع. گاهی تکلیفی در مقابل وضعیه، مثلا پاکی، نجاست، صحت، بطلان، اینم میشه احکام وضعی. نه اینم کار ندارم. گاهی میگیم یه حکمی ارشادیه، گاهی میگیم تکلیفیه. این ارشاد در مقابل تکلیف یعنی یه حکمی که وجوب و حرمت و استحباب و این چیزا نیست، بلکه شارع مولویان یه چیزی را بیان میکنه، مولویان ها، اما اون چیزی که از کلام شارع فهمیده میشه تکلیف نیست. مثلا فرض کنید وضعی که این آقا فرمود، نه این که ارشادی یعنی وضعی ها، این نه ها، ارشادی یعنی مولوی غیر تکلیفی. مثلا فرض کنید که شارع می‌فرماید که سوره در نماز واجبه. این الان وقتی شارع می‌فرماید سوره در نماز واجبه، این یه حکم مولویه دیگه. شارع مولویان فرموده سوره واجبه، اما از این وجوب سوره ما میفهمیم سوره جزه و جز بودن میشود یک حکم وضعی به قول ایشون، اما این نشود وضعی در مقابل تکلیف، یا وضعی که از یه حکم مولوی انتزاع شده. این هم یه جور احکام ارشادی هم. وقتی شارع میگه سوره واجب است، داره ارشاد میکنه به اینکه سوره جزه، ارشاده به جز بوده.
این مشکلی در مبنای آقای کوی اینجا پیدا میشه. اگر این خود را یک ارشادی حساب کنیم، نمیتونیم بگیم که معاملاتی که جایزه هست یا خیار دارن تحصیل خورده و کل معاملات، چون در عوامر ارشادی خصوصیتی که دارن، اگر حکم عقل قابلیت
تخصیص
نداره،
چجوری میاد تخصیص میدن اینجا را؟ بله خب، یعنی من گفتم فه شما تا فرحزاد تشریف بردید. حالا من هنوز کل حرفای خویی تمام نشد تا بعد بیم روی اشکالش. ایشون نتیجه هم گرفت که آقای خویی میخواد چه بفرماده، بعدم اشکال با آقای خویی.
من به نظر یعنی مبناشون مبنای یعنی درسته شنانی نیست.
چرا
اگر ما حقوق
العبور
رو لزوم
ازش
بگیریم
همچین
مشکلاتی برای ما پیش میاد؟
آره دیگه، خب حالا برسیم. خب پس آی خوی فرمود یه ارشادی به این معنا داریم، از این کلام میخواد نتیجه بگیره که در ما نحنفی اوفو بالعقود یک حکم ارشادیه، اما عرض کردم ارشادیه نه در مقابل مولوی ها. اوفو بالعقود هم مولوی است چون خدا فرموده، و ارشاد است به چی؟ ارشاد است به این که عقدی که انجام میدهید خلاف عقد انجام ندهید، که اون خلاف ها مؤثر نیستند. اوفو بالعقود معنیش این است، چیزی را که تحویل مشتری دادی اگر ازش پس بگیری مالک نمیشید. یعنی آیه داره ارشاد میکند به این که جنسی که به مشتری داده شده از مشتری بگیرید مالک نمیشید. این عبارتون اخرای این کلام اینه که یعنی اصالت اللزوم. ایشون همین مطابقه رو به این معنا میکرده. ببینید یه وقت میگویید که جزء معنا، یا میگویید لازمه معنا، یا میگید عینش. تو باب امر به شی مقتضی نهی از ضد، بعضیا میگفتن که این مقتضی یعنی عینیت، امر به شی عین نهی از ضد. اینجا آی خویی داره اینجوری معنا میکنه که مطابقه بشه. دا میفرماد آیه میگوید که اون چیزی که به دیگری دادی شما مالک دیگه نمیشی، شما نمیتونی پس بگیری. شما نمیتونی پس بگیری یعنی چی؟ یعنی اینکه فسختون باطله، یعنی اینکه عقد لازمه، میشه مطابقه، تضمن نشود، التزامم نشود. پس آیت الله خویی از طریق ارشادی بودن اوفو بالعقود که ارشاد است به لزوم عقد و حرمت تصرف در منطق الان، از این طریق میخواد استفاده بکنه که آیه دلالت میکند بر این که فسخ غیر ذوالخیار باطله. این تکلیفی نه، شو تکلیفی نمیگیره دا، میگه تکلیفی نیست، ارشادیه به بطلان این فسخ. حرمت تصرف از این که لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه، از اونجا از این آیه استفاده نمیشه. ان شاء الله فردا و حالا اشکالی هست به این کلام آیت الله خویی فرمود شما را بحث میکنم و فردا ان شاء الله نظر امام خمینی رو توضیح خواهم داد.